بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. در رابطه با جنود عقل و جهل فرمایش امام صادق علیه السلام رسید به اینجا که می‌فرمان والوفا و ضده القدر، یعنی یکی از لشکریان عقل وفاست و ضد اون از لشکریان جهل و شیطان قدر و بیوفایی و پیمان شکنی است. اونچه که تو اصل این روایات خیلی عزیزان باید التفات داشته باشن اینه که وقتی ما متخلق به این اخلاق بشیم، زمینه روحیمون زمینه میشه که از عالم عقل بهره مند میشیم. بنابراین اینجوری میخوان از ما که مبنای شخصیتمون طوری باشد که در هر صورت ما وفای به عهد میکنیم. بر همین هم داریم که حتی اگه کافر باشد هیچ فرقی نمی کنیم. می فرمان یکی از چیزایی که اصلا کافر و مؤمن ندارد وفای به عهد انسان است نسبت به اون. اگه ما با کافر عهد بستیم وفای به عهدش واجب است. این روحیه‌ای که ما از حالا مبنای اندیشه و نیت و شخصیتمون رو بگذاریم که آقا ما وفای به عهد رو برای خودمون یک واجب میدانیم، چون دین ما واجب کرده است، خب معلوم است اونجایی که نمیتونیم وفای به عهد بکنیم خب عهدی نمیبندیم. ولی این خیلی سادگی است که آدم عهد ببنده ولی حواسش نباشه که حالا برایش واجب است، راه خودش رو با خدا قطع میکنه. در روایت داریم که اگر کسی عهد شکن شد روز قیامت که محشور میشه با امام محشور میشه، یعنی با رهبری محشور میشه که دهانش کج است. حالا اصل قضیه این روایت عجیبه، یعنی انسانهایی که وفای به عهد جزء شخصیتشون نیست پیمان شکنن، اینا اولا دنبال رو به یه انسانی هم که اصلا این شخصیت ظهور خودش نداره، دهان کجی تو اون دنیا، یعنی نمیتونه که به اندیشه و شخصیتشو بروز بده، اون چه هم که دارد رو خراب کرده است. غیر دهان کجی تو این دنیا است، این دنیا یه مریضیه برفرض، اون دنیا یه شخصیته. حالا چطوری این را امام معصوم میبینن؟ تازه این روایت را امام صادق میفرمان که پیامبر بارها میگفتن. یعنی ناخودآگاه اگه انسان نه براش مهم نبود پیمان شکنی، این تو زندگی جهتگیریش به جهتگیری کسانی ختم میشه که خدا شخصیتا نمیتونن درست بروز بدن مافز ضمیرشون و درونشون را. پس اون چه که ما بیش از این نمیخوایم تاکید کنیم این بلانس که برای خودمون ایجاد کنیم که آقا یا عهدی نمیبندیم، چون اگه عهد بستیم و عمل نکردیم راه ورود شیطان را تو همه زندگی وا کرده، چون فرمود جنود شیطان است. یعنی اینجور نیست که اگه این عهد شکنی قوارد شد همون عهد شکنی فقط ضرب است، نه، این ورود شیطان است. بقیه ابعاد زندگی هم میبینید مشکل دار میشه. نه که حالا بعد بحث مفصلی داریم تو قسمت سلامت که حضرت میفرمون. و اون طرف قضیه هم اگر کسی اومد بناش و عهد وفاداری به عهد گذاشت، بقیه زندگیش هم نور عقل میاد، یعنی جمعیت معنوی میشه زندگیش. در فراز بعدی میفرماند که یکی از لشکریان عقل اطاعت هست و طاعت و ضد حل معصیه، یعنی به اندازه ای که انسان عاقل است اطاعت خدا میکنه. امام بخوان یاد ما بدن که شما جایگاه اطاعت و معصیت رو خیلی وسیع تر ببین. انسان ها به اندازه‌ای که جاهلان معصیت میکنن. خدا میداند اگه چشممون رو این قضیه درست باز بشه خیلی راحت میشه. یعنی واقعا از خدا نباید خواست که ما درست ببینیم که این آدم های معصیت کار واقعا از جهلشون است. حالا میخواد دکترا داشته باشه، میخواد نمیدونم بزرگترین مخترع باشه، اینا که سر ما نمیشه. این مسئله کافیست. میدیدیم که یه وقت از این اتاق نور توش هست، ولی یکی رو میخواد بگه ببین آقا نور هست، آدم نه، خب آره نور هست، از وقت حالا نور بود، ملتفت آدم نبود. این تذکراتی که امام میدن گاهی برای این است که ما درست ببینیم. یقین بدونید وقتی که از خدا خواستید اللهم ارن الاشیا کماهی، خدایا اونطور که دنیا هست من ببینم، قشنگ نشون ما میدید که هر اندازه که انسان اهل معصیت هست اهل جهل است. نماز اول وقت نمیخونه همینقدر نادان است. حالا هر کی میخواد باشه بگه آقا من الان دارم کهکشان ها را بررسی میکنم نمیرسم نماز اول وقت، به همین اندازه نادانی، الا اینکه عذر شرعی داره اون جدا سال و هم رفته هم تو عادی. این فکرای شیطانی که آقا ما کارمون مهم سوقنم اینا به این راحتی پذیرفته نیست. درستش مستحبش کردن که گاهی ممکن است شرطی باشد که دیگه اونجا طور نیست، اما همین طوری نیست. ما خودمون نباید گول بزنیم. به اندازه ای که مکروه انجام میدیم جاهلی. این من نمیدم اینجا اینا رو به هم دیگه بگیم، نه این روایت اینه نمیخواه بگه، این روایت میخواه بگه آقا ارزیابی خودت رو درست کن. یعنی اول باید این مسئله خوب برای قلب ما حل بشه که مگه نه این که پیامبر عقل کل هستیست، و مگه نگه این که این شریعت قلب محمدی صلوات الله علیه هست. پس هر کس به شریعت نزدیک شد، مؤدب به آداب شریعت، متخلق به اخلاق شریعت، عالم به عقاید شریعت شد، این به عقل کل نزدیک است. خود پیامبر میفرمان اول ما خلق الله نوری، بعد میفرمان اول ما خلق الله العقل. از این چی میفهمیم؟ اولین چیزی که خلق شده است میفرمان نور منه، از اونجا میفرمان عقل است. پس یعنی وجود مقدس حضرت عین عقل است. اون عقل است، عقل ریاضی و عقل تکنیکی و عقل منطقی و عقل فلسفی، اینا بهره جزئیه از عقل هست و گاهی هم عقل نیستن. اون نوری که عقل کامل است که میتونه همه جوانه به هستی رو بررسی کنه، اون چیز دیگه است. البته عقل ریاضی هم داره که داستانش مفصله. شما این کتاب بسیار خوبه تغییر قبله آیت الله حسن حسنزاده آملی رو بخونید، ببین با دقت‌های زیاد بعد که جهت قبله را از مدینه به مکه تعیین کردن، دیدن دقیقاً پیامبر خدا در وقتی که آیه اومد برای تغییر قبله، مکه کجا مدینه کجا، مگه شوخی زدن تغییر کنه درست به طرف قبله؟ خب می‌فرمایند که خود جبرائیل کمک کرد. خب پس عقل پیامبر همیشه با جبرائیل متحد است. ما وقتی میگویم عقل پیامبر یعنی همه عوالم عالم در صحنه. پس در یک کلمه این خوب باید حل بشه که هر اندازه که معصیت در صحنه است، جهل در صحنه است. شیطان اینو نمیذاره، میگه آقا این چه آدم مهمیه، مهم بودن به معصیت نکردن است. ما اینو رو خودمون که حل کنیم، حالا اینجا بحث ما شروع میشه. خب حالا ما عقل نداریم، قبول داریم. گفت که چی؟ حالا اگر بر اساس شریعت عمل کنیم، زمینه میشه که به عقل پیامبر نزدیک بشی. قبلا هم این بحث تو یکی از فرازا دیگه به یه شکل دیگه شد. ببینید ما دو جور روش داریم، یکی این که به عقل کل نزدیک بشیم، عیناً این شریعت رو عمل میکنیم، عیناً از معصیت بدمون میاد. یه وقت عکسش، به این شریعت عمل میکنیم، زمینه میشه که نور عقل کل میاد. اینه که اگه کسی مقید به آداب شریعت شد، بعدن راست راستی عقلش هم شرعی میشه، یعنی عقل هم پیدا میکنه. فقط این نیست که به آداب فقط مختصر بشه. اگه میبینه مشکل داره باید یه جای دیگه مشکلش حل کنه که بعداً عرض خواهد شد. پس این جمله که میفرمان مسلم اطاعت از خدا و رسول او از عقل است و نافرمانی از آنها و پیروی از هوای نفس از جهل است و لذا هرچه خود را در پیروی و اطاعت بیشتر وارد کند زمینه تجلی نور عقل الهی را بیشتر فراهم کرده است. ما به این دومیش خیلی تاکید داریم. یعنی به ما میگن که آقا سر وقت نماز ده بخون، اینجوری هم نماز ده بخون، به ما میگن حرام و حلال بکن. این دستورا رو اگه با این دید بشنویم که آقا ما اینا را ریشه در عقل کل میدونیم، خب حالا متشبه شدن به عقل کل که وجود مقدس حضرت هست زمینه میشد که نور عقل کل به قلب ما برسه به شکلهای مختلف که حالا بحثش اینجا نیست. سومین نکته‌ای که ما امشب میخوایم بحث کنیم میفرمون والخضوع و ضده تطاول، اینا بیشتر دقت بفرمان. میفرمون یکی از کارهای دیگه که باعث میشه به عالم عقل معنوی وصل بشی خضوع است. روایت اینه دیگه، والخضوع یعنی لشگر عقل و جنود رحمان خضوع است و ضده تطاول و ضد حد تطاول و ضد اون خضوع کمو ضدهو ضد اون خضوع تطاول و گردن کشیست. می فرمود هر کس به اندازه قلدریش شیطان جهل در زندگیش است و هر کس به اندازه خضوع در مقابل حق رحمان و عقل در زندگیش است. حالا اینجا بحث میشه که چه خضوعی است که زمینه زندگی رو برای تجلی عقل و رحمان فراهم میکنه. اینجا چند مرحله داره. یک، خضوع در مقابل خدا نسبت به جدائی در مقابل دنیا. چطوری؟ ببینیم یه وقت از یک کسی به جای میرسه که واقعا خجالت از خودش میکشه که دنیا رو چیز بدونه، خب پس در مقابل خود دنیا کوتاه نمیاد، ارزشی براش نمیاد. در مقابل دنیا داره هم خودش خجالت میکشه که اینا رو مهم بدونه، چون چشمش باز است میبینه داخل چرا این مهمه، کجاش مهمه، نه این آجر ها مثلا اگه 100 تا آجر داشته باشه مهمتر است یا 60,000 میلیون آجر داشته باشه، آجری که یکی یا 100,000 تاش آجر است هیچ فرقی نمی کنه که من 100,000 تا آجر داشته باشم یا شما یا دیوار. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اون چه که رو زمین است که زینت زمینه. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اون چه رو زمین است زینت زمین است. لیبلوهم ایهم احسن و عملا، میخوان ببینیم که چطوری کی گول میخوره کی گول نمیخوره. طرف مثلا 100,000 تا دونه درخت بسیار خوبه پر میوه تو باغ داره، حالا این زینت باغ است یا زینت این؟ قرآن فرمود بابا اینا که زینت این باغه، زینت زمینه، هر چه رو زمینه زینت زمینه. به ما گفتن چی؟ خذو زینتکم عند کل مسجده، ببین تو مسجده زینت رو پیدا کنی، یعنی زینت شما خداست و ایمان است و تقوا و اینا. خذو زینتکم عند کل مسجده، بعضی ها اینم واقعا معنی کرده، معنی کرده وقت نواد نبا پشنه بری مسجد کجا این تو آیا اینم که البته بله خدا مستحب است که آدم لباسی وارسته درست بشه بیا، ولی میگه خذو زینتکم عند کل مسجدین، برید تو مسجد از زینتتون، زینتتون برید تو مسجدتون گیر بیاری. وقت زینت مسجد زینتم تو مسجد است، یعنی نه آجر مثلا کاشی یا موزاییک اینا، یعنی خدا معنویت به فرمایش علامه طباطبایی. خب پس زینت ما معنویتش، زینت زمین اونه که رو زمینه. حالا اینجا دقت کنید، انسان عاقل حتما همتش آنچنان بلند است که هرگز در مقابل چیزهای دنیایی احساس سبکی یا کوچکی نمی کنه. جمله را می خونی؟ جمله مولا صدراست. می فرماید خضوع عبارت هست از فروتنی کردن در مقابل خدا. تا اینجاش همه بلدی. بعد دقت نگاه کنیم. میگه و لازمه این خضوع حالت همت بلند است. باید خیلی همتش بلند باشه که خود را از امور حسی و توانگران برتر بداند. یعنی هر خضوعی یک کبری دارد. اینه بدونی خضوع نسبیه. اگه کسی در مقابل دنیا خضوع کند حتما در مقابل خدا کبر داره. چرا؟ میگه که این مهمه پس اون مهم نیست. اگه کسی خواست در مقابل خدا خضوع داشته باشه به دنیا رو به چیزی نگیره. اگه آدم گاهی دعا میخوند اما دلش در صحنه نیست، چون هیبت خدا در صحنه نیست. چرا هیبت خدا در صحنه نیست؟ برای اینکه هیبت یه چیزی غیر دعا در صحنه است که اون نمیذاره که ما هیبت دعا بگیردمون. کار مشکلیه اما آخرش راه مشخص است. اینا که میگم نه اینکه حالا خودم مشکل ندارم، خدا میدونه، اما راه مشخص است. باید هی گفت و هی گفت و هی گفت و حل بشه. حالا تو همین بحث یه نکته‌ای هست انشاءالله ثمر بخشه. من میفهمم خب حالا اگه خضوع رو پیدا کردیم، یعنی اومدیم و رسیدیم به اینکه واقعا همتمون رو بلند کنیم و در مقابل دنیا خودمون رو بالاتر از دنیا بدونیم و در مقابل کمال مطلق و حکمت محض و عظمت محض خودمون رو بیابیم که هیچی. حالا میگه حالا اگه اینا تقویت کردی نهایت خضوع مقام فناست. این فنایی که میفرمان و خیلی هم مهمه است، از خضوع ریشه میگیره. خب حالا خضوع رو چطوری باید به دست آورد؟ دو طرف قضیه، هم هی به قلبمون متذکر بشیم چه خبر، دنیا چیزی نیست که من تعجب کنم ازش، هم از اون ور این دکته دومیش مهم است، به دل دائم تذکر بدیم که حواست از خدا نرد، هیبت خدا و عظمت خدا را نگذاریم دل ازش غافل بشه. البته دل اول کرخ است، حس نمی کنه، ولی یواش یواش چطوری دستو که از روی یخ ور میداریم بعد از یه مدتی حسش شروع میشه. دلم همینطور، دلی که مدتها واقعا دل میداده است و دل میگرفته است از دنیا، این حالا وقتی برگرده بیاد در مقابل حضرت حق هیبت حق را حس نمی کنه. ولی مسئلهش هم مشخص است. باید هم چه کار کنه؟ مثل گدای سمج دائم این حالت رو ادامه بده تا یواش یواش اون بی غیرتی و بی حسیش از بین بره در مقابل حق. خب رسیدیم به اینجا که می فرماد نهایت خضوع آدم رو به فنا می رسونه. حالا رو فنا چقدر میشه بحث کرد؟ خیلی. حالا بحث تمام بشه و در فنا دیگه انسان خودش رو نمی بیند. حالا شما امتحان کردن هرچی مصیبت آنی که سجده می کنیم این انگاه سجده بد نشد، یه لحظه راستی گفتیم سبحان ربی الاعلا و به حمده، یا خودمون میاد وسط که بدم نبود دیگه. خب سجده دوم رفت و دیگه هنو تو اینیم که بدم نبود، انگار ما خوب شدیم. السلام علیکم و گفتی قنادیم به هنو داریم میگو ما خوب شدیم. چی اومد وسط؟ این من. از این شوخیان برد است که این من به این راحتی بره، ولی مزده رفتنش اینقدر شیرینه که میارزه دارم 30 سال ستمه بخوره. شما حساب کنید انشاءالله به لطف اله انسان به جایی برسی که هرچی آدم میاد از دست شیطون در بره میاد به طرف خدا، شیطون منش میاره جلوش، من نباشد که بیاره جلو شیطون، دستگیرش من انسانه دیگه. یه بار دیگه عرض کردم بنده خودم تصورم نیست که چون مدتی دقت داشتم تو شخصیت آیت الله جواد، حالا تو نیست اسم ببریم، واقعا من اسم میکنم ایشون من نداره، این منی که اصلا نمیشه پیداش کنی، هر چی میگردی میگه من نیست تو شخصیت ایشون. خب حالا شما حساب کنید چه زندگی میشه. من این منی که ما میگیم بهش میگن من وهمی. انشاءالله به جا میرسد آدم که من نمیبینه، من نمیبینه، اونچنان در توجه به حق شیرین وارد شده است که هر چی میبینه حق میبینه. همون داستان مشهور مولوی هم زحمت کشید است میخواد نه یه جوری حل کنه دیگه. میگه طرف اومد پشت در خونه معشوقش در زد گفت کیه؟ گفت من، گفت من نمیتونه اینجا باشه، دو من نمیشه باشه، یا من منم یا تو، برو. سال دیگه رفت آمد در زد، گفت کیه؟ گفت تو. گفت بیا تو. مثلا اون من، اینا منظورشون خداست، فقط یکیه باید بگه من خدا، من خدا راستی هست، بقیه چی؟ یعنی این نور هست، لامپ هم هست، یعنی دوتا، یا این نور فقط از لامپه دوتا، یعنی نورای لامپ هم نوره لامپه، یکیه. مثلا این است که من یه فکر پرتقال میکنم، حالا یه من هست، یه فکر پرتقال پهلوی من، یا اون اصلا از منه؟ دوتا که نیست که. همه عالم پرتو حق است. اینه حس کردنش خیلی قیمتی که حالا اونو بحث میکنیم انشاءالله. این نکته که پس انسان بتوند آروم آروم به خضوع وارد بشه و آروم آروم ببیند که هیچی نیست، واقعا هیچی نیست، این میشه مقام نهایت خضوع که بهش میگن فنا. فنا. و حالا ببینیم میگه چی؟ میگه و بر خاک سر ساییدن و پیشانی ساییدن توجه قلب است به این فروتنی ذاتی. ذاتی ما ذاتن این وصل به حق. اینا روش بدنام انشاءالله رسیدین وقت بذارید، اون عزیزان که برهان صدیق اینا کار کردن این مسئله راحته براشون. ببینید این نور پایینیه یه چیزی نیست که وصل به نور لامپ، بلکه بودنش همون وصل است. برای همین اگه وصلش قطع شد چی میشه؟ نیست میشه. فرق میکنه. یه وقت منم و این لیوان، من برم لیوان هست، لیوان برم من هستم، اما رابطه نور پایینی با نور بالایی یه نور نیست و یه وصل، وصلش همان نور است. حالا اگه وصل رفت نور پایینی هم میره، نتیجه میگیرین که بودش همون چیه؟ وصل است. خیلی قشنگه شهید متحری میفرماد از لطیفترین افکار بشر است این مسئله. آدم دقت کنید که بود عالم وصل به خداست، نه چیزیست که وصل است. وصل بودن چیزیش هست، بودنش همون وصل است. تا اینجا خب زود بریم جلو. پس ذات شما، حقیقت شما همون وصل به خدا بودن است، نه چیزی که اگه وصل نشدم چیزیست. بود ما همون وصل بودن است. خب حالا حقیقت ما اگر وصل بودن است، اگر خواستیم طبق حقیقتمون عمل کنیم باید چه کار کنیم؟ باید دائم توجهمون به خدا باشه تا به اصطلاح میگن تکوین با تشریع هماهنگ بشه. چطوری؟ اگر مثلا یک گوسفند که علف خارس گوشتش بدی مریض میشه، یعنی خلاف ذاتش عمل شده. انسان که ذاتش عین رابطه به حق است، اگر غیر این عمل کند خلاف ذاتش عمل کرده است و ویران میشه، آرامش ندارد، طغیان در جان خودش برای خودش هست، ظهورش چیست؟ تتلع علی الافئده، آتش تمام جانش را گرفته است، بیرونم میریزه. تتلع علی الافئده، آتش از درونش میریزه بیرون. این است که میفرماد با سرساییدن در مقابل ذات احدی حقیقت خودت رو داری تکرار میکنی. این هیچ بودن ذاتیت رو در انتخاب تمرین میکنی. وقت به چی میرسید؟ به خودتون میرسید. بهترین چیز نیست که آدم از خودش جدا نشه، با ذات خودش در تضاد نباشه. اهل دنیا اونایی که در نیایش کامل نیستن، آخرش یه نحوه تضاد با خودشون دارن. وظیفه قلب، این جمله را اگه التفات بفرمون دیگه بحث جمع بشه. وظیفه قلب، این قلب باید بهش گفت چی؟ گفت که قلب خدا را بزرگ بدان. ببینید شما به قلبتون هی بفهمونید، این قلب باید ادب کرد دیگه. وظیفه قلب بزرگ داشتن حق است و فرار از بزرگ پنداشتن خود. شما اینا را همش الحمدلله میشناسی که یه مرتبه این شیطون اومد که نه تو کجات کمه، خیلی هم خوبی. جمله رو ببینید، میگه بپا و نسا گوش بده، فرار کن. چطوری فرار کن؟ با یه صلوات. یعنی خاک بر سرم کنن. این وسط وجود مقدس اهل البیت هستن، من دارم به خودم نگاه میکنم. انتقال شد دوباره میبینیم اومد شیطان که نه تو دیگه داری خوب میشی، یعنی بزرگ پنداشتن خود با سوره قل هو الله احد احد، خدای تویی که احدی، اصلا در مقابل تو کسی نیست. در چنین حضرت تصور برای خودم اصلا خجالت میکشم. این دوتا خیلی کار ازش میاد، همین دوتا که عرض کردم. میفرماد که فرا نتیجه شد به مرور میگیری و یه چیزایی گیرمون میاد که تو هیچ جای گیر نمیاد، تو هیچ کتابی هم نیست. مدتی مواظب باشیم فرار از پندار بزرگ داشتن خود. خب تا اینجا درست شد؟ یه تذکر دارن آقایون. میفرماند که خب فروتنی و تواضع چیز خوبیه، اما فرومایگی چیزی بدیه است. بپاید اینجا مرز خطرناکیست. فرومایگی یعنی خودمون رو بی خودی حقیر کنیم تو جامعه و حق شخصیت خودمون رو ضایع کنیم. این بعده مثلا بنده مسلمونم یه جوری عمل کنم که شأن مسلمونیم بیاد پایین، این حرامه. نه شأن انسانیم بیاد پایین. مثلا یکی بیاد آقا ما سگی، غلط کردی که سگی، کجا سگی تو؟ حتی مثلا این حرفا خیلی آقا اون سختشون است. مثلا علما دیدم مثلا یکی بیاد حتی تعبیر سگ اهل البیت هم چیز جالبی نیست. حالا یه بنده خدا گفته است همچین خیلی هم نباید بهش اعتماد کرد که حالا چون این آقا اینا گفته نخی. اصلا تعبیری که خدا اینا کرده سبوک کنه شأن انسان را ما باید به کار نبریم. این اتفاق داشته باشید که فرومایگی حق خود را ضایع کردن، شأن خود را از بین بردن است. بعدم خب تطاول گفتیم که پس تواضع خوب است، تطاول یا گردن کشی یعنی چه؟ یعنی چیزی که نیستیم بپذیریم، خودمونو بی خودی کله شقی یا گندگی یا خودمونو بزرگ پنداشتن و بیش از حد خودمونو بلند پنداشتن، این هم چیزی بدیه. خدا ان شاءالله خوب به حق پیامبر اون چه که باعث نزدیکی پیامبر میشد از نظر اخلاق و سجیات به ما عطا بفرماید. صلی الله علی محمد و آل محمد.